فقط بخواد محدود کنه به
من الرحیم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در جهت دوم در حدود محجوریتی که از این آیه برای عبد استفاده میشه. در اینجا عرض کردیم که کلمات فقها مختلف است در که آیا مطلق تصرفات عبد حتی به لحاظ اموال دیگران باطل است یا نه، فقط تصرفاتش در اموال خودش و نفس خودش باطله. تحقیق این نکته و این بحث متوقف است بر این که ما مراد از قدرت را در آیه مشخص کنیم که این قدرت به چه معناست، عدم قدرت لا یقدر علی شیء و چگونه دلالت بر محجوریت داره. بعضی از بزرگان اینجوری فرمودند که اینجا قدرت سه احتمال بدون درش هست. یکی این که مراد از قدرت قدرت تکوینی باشه، عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء، یعنی تکوینن. دیگر اینکه این قدرت مراد ازش قدرت شرعی باشه به معنای ممنوعیتش تکلیفی و محظور بودن، ممنوعیت تکلیفی، اینم یک معنا. معنای سوم مراد از قدرت قدرت وضعی باشه به معنای سلطنت و ملک تصرف مقابل محجور بودن وضعی و عدم ملک تصرف که شرط است در صحت معاملات. بعد فرمودن اما احتمال اول وارد نیست، اینجا موجه نیست، به جهت اینکه عبد عبودیت و حریت دخلی در قدرت تکوینی شخص نداره و آیه ظاهر اینه که این ظاهرش اینه که این لایقدر علی شیء را بار بر مملوکیت و عبودیت کرده. عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء، پس این لا یقدر متفرع است بر عبودیتش، چون عبد است و چون مملوک است لا یقدر علی شیء. این عدم قدرت نمیتونه عدم قدرت تکوینی باشه، چون عدم قدرت تکوینی ربطی به عبودیت و مملوکیت نداره. دخلی مملوکیت و عدم مملوکیت، حریت و رقیت دخلی در قدرت تکوینی نداره و ظاهر این آیه اینه که این قدرت و این عدم قدرت نشأت گرفته از مملوکیت و رقیته. احتمال دوم هم وارد نیست که مراد از قدرت عدم قدرت قدرت شرعی باشه به معنای محظور بودن و ممنوع بودن تکلیفی، چون روشن است که اینجوری نیست که عبد هر شیعی هر فعلی از افعالش حرام باشه و ممنوع باشه تکلیفه، حتی نفس کشیدنش، حرف زدنش، راه رفتنش، اینا ممنوع نیست بدون اذن مولاش. پس لایقدر علی شیء ممنوع، قدرت شرعی هم به معنای ممنوعیت نمیتونه باشه، ممنوعیت تکلیفی. پس این دو احتمال ساقط متعین احتمال سوم که مراد از این لایقدر علی شیء قدرت وضعی است و ولایت به معنای ملک تصرف است. ملک تصرف نداره، قدرت بر انشاء مسببات انشائی و تشریعی نداره. این هم متناسب است با مملوک بودن و رقیت و هم ثابته برای عبد، جونیست که ثابت نباشه، معلوم باشه بالبداهه عدم ثبوتش مثل احتمال دوم. و به این ترتیب ایشون قدرت را به معنای قدرت وضعی گرفتن. بعد وارد شدن در این که حالا این قدرت وضعی که همون عدمش به معنای محجوریته قدرت وضعی یعنی ولایت، عدم قدرت یعنی محجوریت. از این آیه استفاده میشه که این محجوریت آیا در تمام تصرفات عبده یا در خصوص تصرفاتی که برگشت به خودش و مال خودش میکنه. ایشون استظهار دومی میکنه به یه نکته ای که بعد اشاره خواهد شد. اینجا به این نکته اشاره میکنن که چون مملوکیت ذکر دیگه کل کلام ایشون رو هم بگیم که دیگه بعد دو مرتبه نیاز به تکرار نباشه، که ظاهر این آیه اینه که این عدم قدرت یه عدم قدرتی است که از مملوکیت و رقیت عبد میاد، و این عدم قدرتی که از مملوکیت و رقیت عبد میاد به این حیثیت و به این جهت میاد، این میبایستی منظور ازش اون تصرفاتی باشه که مربوط میشه به عبد، نه مربوط میشه به دیگری، تصرف در مال دیگری، مانند انشاء بیع از دیگری برای دیگری، وکیل شدن در انشاء بیع از طرف دیگری، یا چه مالک در اموال دیگر مالک چه غیر مالک شخص اجنبی. چون اونها بطلان تصرف در اونها مربوط به رقیت مملوکیت این نیست، مملوک هم نبود، اون تصرفات باطل بود، اون تصرفات غیر متحقق بود و غیر متمکن علیه بود و غیر متولن علیه بود، ولایت نداشت اون تصرفات. حر هم بر در مال دیگری ولایت نداره و قدرت تصرف نداره و ملک تصرف نداره، نه فقط عبد. و چون این عدم قدرت و عدم ولایت و عدم ملک تصرف بار شده بر رقیت و مملوکیت عبد، پس این مملوکان قرینه می شود بر این که نظر در این قدرت وضعی و محجوریت، عدم قدرت و محجوریت، نظر به اون محجوریتی است که یختص بالعبد در مقابل حر، یختص بالمملوک در مقابل غیر مملوک. و این چه محجوریتی است؟ همین محجوریت در تصرف در مال خودشه، عدم ملک تصرف در مال خودشه. پس آیه بیش از این دلالت نداره. به حکم تفریع لا یقدر علی شیء بر مملوکیت در آیه، آیه دلالت بیش از این نداره، بر بیش از این نداره که عبد محجور است نسبت به تصرف در اموال خودش و نفس خودش، چیزایی که مربوط به خودشه. اما اگر خواست وکیل بشه از طرف دیگری، مال دیگری رو برای او بفروشه، این دیگه مربوط به، فرقی بین عبد و حر در اینجا نیست، عبودیت و مملوکیتش دخیل نیست در این مسئله. مملوکم نبود نمیتونست ملک تصرف دیگر رو نداشت مگر به اذن اونها. پس این را، این ممنوعیتی اینجوری را نمیخواد این آیه بیان کنه، بلکه ممنوعیت اولی را فقط بیان میکنه. و به این ترتیب ایشون میفرماید از این آیه ما استفاده نمی کنیم بیش از این مقدار که تصرفات عبد در مال خودش و نفس خودش و اموری که مربوط به خودشه، چون مملوک مولاشه، این تصرفاتش باطله، چون ملک تصرف رو نداره، محجورون علیه، لا یقدر علاشه. اما اگر از دیگری میخواد وکیل بشه در بیع برای دیگری، حالا چه مالک، مال دیگر مالک، چه مال شخص سومی، این آیه دلالت بر بطلانش نداره. پس ما از آیه اون، این همین قول دوم رو از اون سه قولی که دیروز کردیم به این ترتیبشون اختیار بفرماید که تصرفاتش آنچه که مربوط به خودش میشه، به مال خودش و نفس خودش که داخل در سلطان مولای خودشه، اینها آیه میگه لا یقدر، ملک تصرف نداره، باطله. ولی آنچه که به این ربطی نداره، به خودش ربطی نداره، ربط به مال دیگری داره، از طرف دیگری میخواد وکیل بشه در فروختن مال دیگری برای او، این آیه دلالت بر محجوریت نداره که بگیم اذن مولاش هم شرطه در اینجا، اذن مولاش دیگه در این شرط نیست، مولا اذنم نکنه بلکه نهی هم بکنه، بعتوش نافذه. اگر گفت بعت لذاك الموکل الذي وكلني بعت له ماله، مولاش نهی هم بکنه، نهی غایتش اینه که موجب حرمت تکلیفی میشه دیگه، نه بیشتر. آیه دلالت بر محجوریت نداره. این خلاصه مطلبی که در اینجا بعضی از بزرگان فرمودن. حالا این حرف ایشون رو ما داریم بگیم، چون که اون شکلی بحث نکرده. ایشون میفرماید آیه اینجوریست، آیه یک عدم قدرتی را بار کرده بر عنوان مملوکیت، آنچه که متناسب با مملوکیت این عدم قدرته، نه اون. اون دیگه درش مملوک بودن و مملوک نبودن نیست. پس این عدم قدرتی که بار شده بر این مملوکیتش، این بیش از این نیست دلالتش. پس آیه بیش از دلالت بر محجور بودن عبد در تصرفات مربوط به ملک خودش، نفس خودش، فعل خودش و امثالی که مربوط به خودشه، بیش از این نداره که داخل در سلطان مولاست. چون مملوک، سلطنت بر خودش نداره، بر مال خودش نداره، سلطان سلطانش مولای خودشه. پس اینها لا یملک تصرفی ها. اما اون شیئی که رقیتش هم چه رق باشه چه نباشه، او ملک تصرف نداشته، چون مربوط به دیگری است و مربوط به عبودیتش و مولوی وجود مولا برش نیست. اینجور تصرفات این آیه دال بر عدم قدرت برش نیست. ما دلیل دیگری میخواییم. بعدش میان سر روایات، فرمان روایات هم دلالت بر این مطلب نداره. این بحثیست که خواهد آمد، بیش از این مقدار ثابت نمیشه. پس قول وسط را ایشون از اون سه قول اختیار میکنم. در اینجا دو تا بحث هست. یک بحث در این که ما چگونه اصلا از این آیه، قدرت در آیه به چه معناست؟ لا یقدر علی شیء، آیه قدرت وضعی است همینجوری که ایشون فرمودن؟ این قدرت، قدرت وضعی است یا مراد از قدرت، قدرت تکوینی است؟ این یه بحث. بحث دیگه این که خب حالا ببینیم چه قدرت، قدرت وضعی باشه چه قدرت تکوینی باشه، آیا محجوریتی که استفاده میشه از این آیه مطلق تصرفات رو میگیره یا خصوص تصرفاتی که مربوط به خودش یا مال خودش یا نفس خودش یا فعل خودش که در حقیقت تحت سلطان مولای خودش، وکالت از دیگری را هم میگیره در بیع برای دیگری یا نمیگیره؟ پس اینجا دو تا بحثه. در این بحث اول تفسیر قدرت در آیه به قدرت وضعی به معنای ولایت و ملک تصرف، این خلاف ظاهره. چون این معنا ملک تصرف، قدرت به معنای ملک تصرف، این یک معنای اصطلاحی است. یعنی ما ممکنه در فقه ادعا کنیم که ملک تصرف، ولایت بر تصرف و ملک تصرف ازش تعبیر به قدرت کنیم، مثلی که از جواز تکلیفی تعبیر کردن در اصول به قدرت شرعی. ولی این معنای قدرت شرعی یا قدرت وضعی، این معانی اصطلاحی است نه معانی لغوی. معنای لغوی قدرت همون تمکنه، قادرون یقدرو لا یقدرو، یعنی یتمکن و لا یتمکن. ظاهر معنای لغوی و ظاهر معنای، ظاهر لغوی لفظ، لفظ قدرت همون معنای خارجی و تکوینیشه. این معانی اصطلاحی که علمای اصول مخصوصا متأخرین استعمال کردن در مقام بیان اون اصطلاحات خاص علمی خودشون، قدرت شرعی استعمال کردن در باب تکالیف، قدرت وضعی استعمال کردن در باب احکام وضعی، باب معاملات، محجور بودن، ملک تصرف و محجور نبودن، اینها معنای لغوی بله کلمه قدرت درست نمی کنه. معنای لغوی کلمه قدرت رو همون قاموس های لغت درست میکنه، بیان میکنه که همون معانی تکوینی خودشه. اینا معانی اصطلاحی است. حمل الفاظ قرآن و دلالات احادیث و متون شرعی بر این معانی اصطلاحی و خلاف ظاهره، مشخصه که این هم خلاف ظاهره است جدا. و مجرد ذکر مملوک بودن یا رقیت بودن این موجب حمله بر این معانی اصطلاحی که صرفا معانی اصطلاحی غریب از ذهن لغوی و غریب از ذهن عرفی است نمیشه به هیچ وجه. پس این که ما بگیم مراد از لا یقدر علی شیء ای لا یملک التصرف محجور علیه، این معنای اصطلاحی لیست له القدره الوضعیه، اینا روشنه که خلاف ظاهر آیات و قابل این تحمیل بر آیات بر هر نصی است اگه بخواد کسی این شکلی این نصوص رو استفاده کنه. خب پس میبایستی اراده بشه از قدرت هم معنای لغویش، معنای لغویش همون قدرت خارجیه، قدرت فعلیه، قدرت تکوینیه. خب وقت اینجا این سوال میاد، اجازه بدید که این قدرت تکوینی و این قدرت وضعی، این قدرت تکوینی و قدرت خارجی چگونه وقت دلالت بر اولا این چه دخلی حریت و رقیت درش داره؟ اینو که ایشون فرمود قدرت تکوینی حریت و مملوکیت دخیل درش نیست، مربوط به اون نیروی تکوینی انسانیه. ثانیاً این قدرت تکوینی چوری دال بر پس محجوریت میشه، ما از آیه دیگه نمیتونیم بفهمیم اینکه عبد تصرفاتش باطله و انشاء معاملاتش درست نیست، چون قدرت تکوینی که شرط نیست در صحت اینجور امور. پس اونجایی که قدرت داشته باشه بتونه بگه بعتو، قدرت تکوینی داره، پس صحیحه دیگه. پس آیه از استدلال میفته اصلاً بر محجور بودن. این دو اشکال هر دو جوابش یک جوابه و اون این که مفاد این آیه نفی همون قدرت خارجی تکوینی است، ولی نفی قدرت تکوینی و خارجی دلال به دلالت الالتزامیه دلالت میکنه بر این که پس این آقا محجوره، چون آیه مبارکه میخواد این رو بگه، میخواد بگه بر این که عبد نمیتونه هیچ کار رو انجام بده، حتی کارها اشیایی که کارهای معاملاتی است اونا رو نمیتونه انجام بده، قدرت نداره. چرا قدرت نداره؟ چون ولایت نداره. اخباری است که یستلزم انشاء مسبقی را، اخباری است که لازمه یک انشاء مسبقی است. اگر این ولایت داشت و قدرت بر بیع و شراء و تصرفات و تملک و تملیک و تملک رو داشت، پس قدرت داشت بر اون نتایج. اینجا یه دفعه شارع میاد میگه ولایت برش قرار ندادم، لیس ولیان. یه دفعه میاد این لیس ولیان رو به لازمش میگه، میگه این لایق در علاشه نمیتونه بیع کنه، هر قدرم بخواد بگه بیع تو بیع متحقق نمیشه. پس حقیقتا تکوینا قادر فعلا خارجا قادر بر ایجاد بیع نیست، مثل تفسیری که در قاعده لازرر گفته میشه، میگن یکی از معانی لازرر اخبار حقیقی است، ولی اخبار در دائره شرع و متشرعین، در دائره شرع و متشرعه ضرر نیست، حقیقتا ضرر نیست. خب یکی میگه خب از این ضررهایی که در خارج هست مال چیه؟ اینا در دائره متشرعه نیست، کسی اون جامعه ای که همه ملتزم به شرع باشن درش ضرر نیست. چرا؟ چون شارع اضرار رو حرام کرده، حکم ضرری هم رفع کرده، قهرن نتیجه اون رفع، اون رفع تشریعی نتیجهش ارتفاع تکوینی است، نتیجهش اخبار تکوینی است که در خارج اصلا ضرری نباشه دیگه. جامعه ای که افرادی که متشرع باشن مقید به شرع باشن، اینها چون اضرار حرام شده شرعا برش و متشرع به ما هو متشرع حرام رو انجام نمیده، حکم ضرری هم که رفع شده شرعا تشریعا، نتیجه این میشه که در عالم تکوین ضرری هم متحقق نخواهد شد در خارج در دائره متشرعه. خب وقت این را یه دفعه بیان میکنه به عنوان تشریعی، میگه لا ضرر، یعنی حکم ضرری رو جعل نکردم، این نفی تشریعی است. یه وقت نه میاد نفی تکوینی میکنه، میگه در خارج ضرری نیست در دائره متشرعه، نفی تکوینی میکنه که نفی تکوینی لازمه یه نفی تشریعی است، اون نفی تشریعی باستی باشه تا این انتفاع تکوینی متحقق بشه. اینم یک سنخ بیانه در لسان استعمالات لغوی و عرفی خیلی زیاده اینجا از این قبیله. اینجا میخواد بگه که بابا بنده العبد المملوک لا یقدر علی شیء، قدرت بر شیء نداره. خب اخبار از حقیقت خارجی میده، واقعا قدرت بر شیء نداره، بر هیچ معامله قدرت نداره. صحت این اخبار خارجی متوقف است بر چی؟ بر یک امر تشریعی، و اون اینکه این ولایت برش قرارداد نشده باشه. و یه دفعه این رو بیان میکنه به عنوان این که میاد میگه ولایت قرار ندادیم، این میشه نفی تشریعی. یه دفعه بیان میکنه به این لسان که این قادر نیست، به لازمه اون نفی تشریعی بیان میکنه. این رو اینجا از اون موارده، اینجا مثل لازرره، بنابرای اون تفسیر لازرر که اثبات اون تشریع، اون نفی تشریعی را، نفی ولایت را، اونجا نفی جعل حکم ضرری را، که این نفی ها نفی تشریعی است، نفی عدم حکم یا رفع جعله، این رفع جعول تشریعی را یه دفعه ابتداعا به خود اینا رو بیان میکنه، این میشه اون دلیل نافی، هم میشه نفی تشریعی، نفی مولوی تشریعی. یه دفعه نه، به لازمه بیان میکنه، اون به یه امر اخباری تکوینی بیان میکنه که این امر اخباری تکوینی لا یتم الا که اون امر تام باشه قبلا در مرتبه سابقه، و این بیان اللازم و ارادت الملزومه. اینه بیان کرده تا اینکه از این منتقل بشن به اون دومی، اونم استفاده میشه به دلالت التزامی. اینجا از این قبیله عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء، میخواد بگه عبد قدرت بر شیء نداره، لازمه این که قدرت بر شیء نداشته باشه اینه که برش ملک تصرف قرار داده نشده باشه، چون اگر ملک تصرف قرار داده بود قادر بر شیء بود، بیع میتونست بکنه، هبه میتونست بکنه، اجاره میتونست بکنه، عتق بده، تحریر کنه. پس این که گفته لا یقدر علی شیء بالفعل تکوینا خارجا، قدرت بر هیچ کدوم از این تصرفات رو نداره خارجا، این لازمش انتفاء ولایته. پس به این ترتیب مدلول التزامی را ما محجوریت را استفاده میکنیم از این آیه، بدون اینکه کلمه لا یقدر را حمل بر این معنای اصطلاحی بکنیم. لا یقدر را حمل بر اون معنای عرفیش میکنیم، معنای لغویش میکنیم، و اون انتفاء قدرت به معنای تمکن، لا یتمکن من شیء، الطلاق شیء، شیء الطلاق او شیء الطلاق، طلاق شیء، این شیء که اسمش طلاقه متمکن برش نیست، حقیقتا متمکن برش نیست. نه، طلاق اسم طلاق گذشت دیگه، طلاق اسم سبب نیست، مسببه، اسم مسبب شرعی. شیء به لحاظ اون مسببات قانونی است، مسببات قانونی که اونها اشیاء هستن، اون اشیایی که مهمن، اون اشیایی که منظورن، اونها فعلایی هستن که مورد توجه عقلا وجودم پیدا نمی کنه. طلاق شرعی موجود نمیشه، یعنی بینونت که اون مقصوده، بینونت قانونی نمیتونه انجام بده. چرا؟ چون شاربشون ولایت رو نداده. پس لا یقدر علی شیء به معنای عدم تمکن از شیء، که شیء هم به معنای در باب معاملات اگر بخوایم تطبیقش کنیم به معنای مسببات قانونی است، چون منظور اوناست، منظور که مجرد انشاء نیست، کسی که انشاء میکنه خود انشاء را که نمیخواد، مقصودش وصول به مسبب قانونی است. قبلا هم این گفته شد و اسامی معاملات هم گفتیم وضع شده برای این. حالا که شیء این هاست، اون شیء مهم، شیء محل غرض، شیء منظور، شیء مقصود مردم، شیء مقصود مردم تحقق اون نتایج وضعی و معاملاتی است، اون لا یتمکن من، بنده و عبد حقیقتا لا یتمکن من، اخبار عن عدم تمکن تکوینی خارجی من، و این لا یکون الا به این که ملک تصرف نداشته باشه. پس به دلالت التزامی دلالت میکنه بر محجوریت، مدلول مطابقیش عدم تمکن تکوینی است، مدلول التزامیش محجوریت وضعی است. پس ما نیاز نداریم در استفاده محجوریت از این آیه، نیاز نداریم تصرف کنیم در معنای لغوی که قدرت را به معنای قدرت شرعی مثلا یا به معنای قدرت وضعی بگیریم، که اینا معانی اصطلاحی خاص علم فقه و اصوله، مربوط به باب لغت نیست. قدرت رو به همون قدرت معنای لغویش میگیریم، قدرت یعنی تمکن. عبد مملوک تمکن بر ایجاد طلاق نداره، این رو داره میگه، لا یتمکن، بر هیچ یک از مسببات قانونی تمکن نداره، اخبار حقیقی خارجی تکوینی از عدم تمکن، اونم تمکن تکوینی. ولی این نمیتونه این اخبار صحیح باشه، صادق باشه، مثل همون لازره، نمیتونه این اخبار صادق باشه مگر اینکه ملک تصرف نداشته باشه، مگر اینکه محجور علیه باشه. پس بیان محجوریت شد به دلالت التزامی، به بیان لازمه تکوینیش. لازمه تکوینی محجوریت اینکه لا یتمکن تمکنن تکوینیان من ایجاد المسببات الشرعیه، که اونها اشیاء هستن. پس اشکال دوم رفع شد که پس ما از کجا محجوریت رو میفهمیم؟ اینجوری محجوریت. اشکال اول هم رفع میشه و اون اینکه اشکالی که ایشون سبب این شد که از معنای قدرت شرعی دست بکشه، تکوینی دست بکشه، معنای ظاهر. و اون اینکه عبد، ایشون اینجوری میفرمود که عبد خب قدرت تکوینی رو که داره، عبد قدرت تکوینی رو عبد داره به این معنا، یعنی مملوکیت و رقیت و این حرفا که دخیل در قدرت تکوینی نیست. این اشکال جوابش روشن شد که نه، مملوکیت و رقیت دخیل در قدرت تکوینی هم هست. چون وقتی قدرت، وقتی مملوک و عبد، ملک تصرف یا نفوذ معاملات ازش گرفته شد که امر تشریعی است، گرفته شد، نتیجهش اینه که قدرت تکوینی هم نداره، بر مسببات دیگه قدرت تکوینی هم نداره. مسبب امر تکوینی نیست، ولی قدرت از
متعلق
قدرت
مقدور امر قانونی.
قدرت باعث، درسته، قدرت باعث تکوینی باشه نه متعلقش. قدرت مفهوم قدرت تکوینی است، اما قدرت بر چی؟ بر امر اعتباری باشه، امر اعتباری، اینم قدرت تکوینیه. قدرت یحمل علی التکوین، نه مقدور، نه متعلقش. در روایت که در آیه که نفی مقدور نشده، نفی قدرت شده. کسی که نمیتونه یه امر اعتباری را حقیقتاً و تکویناً ایجاد کنه، این قدرت تکوینی نداره، گرچه متعلق قدرتش امر اعتباری است، منافات نداره. این متعلق قدرت امر اعتباریشه، نه خود قدرت. خود قدرت تکوینی است، یعنی نبودن قدرت نبودن تکوینی است و حقیقی است. پس اجازه بدید، پس بنابراین اشکال اول هم اشکال ایشون که سبب عدول شد به اون معنای اصطلاحی رفع شد، چون وقتی کسی نافذ نبود معاملاتش و ولایت نداشت، محجورون علیه بود، این مملوکیتش علت محجوریتش میشه، محجوریتش علت انتفاع قدرت تکوینیش بر ایجاد اون مسببات، مسببات قانونی و شرعی میشه. پس اینجا دیدیم که باز قدرت تکوینی دخیل شد درش. در ارتفاع قدرت تکوینی لا یقدر تکوینن دخیل شد. چرا؟ میمونه کلمه شیء. کسی بگه شیء ظاهر در امر تکوینی است، ما اینه که نگفتیم، خود ایشون هم اینه نمیگه. اگر شیء ظاهر در امر تکوینی بود، خب این آیه دیگه اصلا ربط به باب تشریعیات نداشت. ولی خب شیء در لغت هم گفتن، شیء مفهوم مبهمه، شیءون یه عنوانی است که بر اوسع المفاهیم، بر همه چیز صدق میکنه، بر تکوینی و تشریعی و لا اشکال، برای اینکه معانی اعتباری انشائی هم شیئون، اشیاءون، همجور که امام گفت شیئون الطلاق فشیئون الطلاق. شیء مثل کلمه قدرت نیست، شیء مفهومی است که بر امر تکوینی صدق میکنه. الطلاق شیئون، الزوجیت شیئون، الملکیت شیئون، بر امور غیر تکوینی اعتباری، بر امور تکوینی هم صدق میکنه. بلکه بعضی ها گفتن اوسع مفاهیم مفهوم شیئه، شیء مفهوم مبهمی است که بر هر چیزی، حتی بر عدم هم ممکنه صادق بشه. العدمو ایضا شیء نحو بر تکوینی صدق نمی‌کنه. خب بکن، حالا بحث دیگری است. پس نکته ای را که ایشون فرمودن و اون اینکه مملوکیت دخیل نیست در رقیت و حریت، دخیل بر در قدرت تکوینی نیست، معلوم شد نه دخیله. حریت دخیل در قدرت تکوینی است در امور تشریعی، در اشیایی که تشریعی هستن، و شیء هم اطلاقش بر امور تشریعی اطلاق حقیقی است، اطلاق مجازی نیست. زوجیت شیء، بینونت شیء، طلاق شیء، نکاح شیء، اون همه شیء است. ملکیت شیء، حریت، رقیت و مملوکیت دخیل شد در عدم قدرت تکوینی، و حریت و عدم مملوکیت دخیل شد در قدرت تکوینی. چون اگر حر بود و مملوک نبود، ولایت داشت، ملک تصرف داشت، پس قدرت تکوینی داشت بر این شیء که عبارت از طلاق، مسببات شرعی است، مسببات قانونی است. پس بنابراین این استظهاری که ایشون فرمود، نکته استظهار رفع ید از اون معنای لغوی، این نکته درست نیست. میمونه این مسئله که بگیم اگر هر آینه ما حمل کردیم این را بر قدرت تکوینی، خب شیء هم که اطلاق داره، او وقت با اطلاق شیء چی کار میکنیم؟ معناش اینه که عبد مملوک، اشکال ایشون که دیگه ربط به قدرت نداره، به شیء داره. لا یقدر علی شیء، ما اگر قدرت را به معنای قدرت تکوینی گرفتیم، خب شیء هم که مطلقه، یصدق علی الاشیاء التشریعیه اعتباریه مثل طلاق و ملکیت و زوجیت و امثال اینا، و یصدق علی الامور تکوینیه، افعال تکوینیه اشیاء. پس باید اینجوری بگیم وقت که عبد مملوک بر هیچ شیئی هیچ فعلی هم قدرت نداره، با اینکه اینجوری نیست، عبد مملوک ممکنه بیسته را بره، قدرت تکوینی داره بر این کارهای تکوینی، حرف بزنه، صحبت کنه، چیز بخوره، اینا همه قدرت داره، لایق داره علی شیء. اینجا جا داره اون مطلب که کسی بیاد اینجا بگه بر این که مراد از شیء در اینجا به قرینه مملوکیت و رقیت شیء اطلاق نداره، مراد از شیء اشیاء اعتباریه هستند که متناسب با باب مملوکیت و رقیه، امور انشائیه هستند، چون مملوکیت ذکر شده، رقیت ذکر شده، عبودیت ذکر شده. شیء را ما قید بزنیم، نه قدرت را. قدرت را که نمیشه قید زد، هر حملش که باید معنای صرفا اصطلاحیه، اونم اصطلاح خیلی بغرنجی که در متأخرین کلمات متأخرین آمده، حتی در کلمات متقدمی هم نبوده، استعمال قدرت به معنای قدرت شرعی یا قدرت به معنای قدرت وضعی. شیء را قید بزنیم، بگیم مراد از شیء عبارت از این امور اعتباری است، این امور انشائی است، این امور قانونی است، این چیزهایی است که اینا گرچه اعتباری هن ولی بسیار مهمند در وضع جامعه، اموال و ملکیت ها و نمیدونم زوجیت ها و بینونت ها و نکاح و اینا، اموراتی هستن که در جامعه بسیار هم مهمند. بلکه کلمه مملوکیت، سیاق مملوکیت و رقیت و این هام نبود، ما باز از شیء این رو میفهمیدیم، چنانچه بعضی از فقها مرحوم میرزا گفته شیء یعنی شیء اون مهم، شیء اینجوری میگه، مقصود از شیء همون معنای عام مبهم لغویش نیست، شیء که شیء معتد به باشه، مهم باشه، که چی ان این چیزها، شیء مهم همین امور انشائی هن. یا اگر بخوایم توسعه بدیم، بعضی از امور تکوینی که باز یک به اصطلاح اهمیتی داشته باشه در عرف، یه چیز مشپرکنی باشه، شیء اون مثل اون یعرفو شیئا من احکام، عرف شیئا من احکامنات، اون موثقه ابی خدیجه هست، شیء اون از قبیل مثلا کارهای مهمی که بخواد انجام بده. فرض کن این عبد بخواد بره، تو از روایات بخواد بره حج انجام بده، بخواد بره شهادت بده، کارهایی که شیء باشه، هم خوردن و خوابیدن و قدم زدن و سرخاروندن، اینا دیگه شیء، درست لغتا شیء اون، ولی لایقدر علی شیء به حسب تعبیر به شیء که این شیء را یعنی شیء اون مهم، شیئی که محل نظر باشه، محل توجه باشه، مشبرکن باشه، و در این سیاق هم آمده که سیاق انفاق در مقابل اون، و من اتینا خو من نارز قافه و ينفق من، اونم قرینه است برای اینکه نظر به امور انشائی و شبه انشائی است، یه چیزی مهم مقصود ازش، نه هر فعلی که مطلق چشم تکون دادن طرف عین و خاروندن سر و راه رفتن و این حرفا. پس بنابراین اینجا میشه از اون قرینه استفاده کرد، هم اون قرینه هم قرائن دیگری لبی یا لفظی، همون ينفق منه سر را که بعد آمده، سرا و جهرا در اون هل یستویان، من آتیناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه، جوری بود آیه، من آتیناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا و جهرا هل یستویان. پس نظر به انفاق تملیک، نظر به این قبیل شیء اون یعنی اینا، کاری انجام بده این، خب عبد لایق داره از این کارا، این کارهای کارهای مهم، کارهایی که جلب توجه میکنه، اینا رو نمیتونه انجام بده، کارهایی که یک فرد اجتماعی در جامعه معمولا با این کارا سر و کار داره، انفاق است، اشهاد است، زواج است، نکاح است، طلاق است، این مسائله، اما سرخاروندن و راه رفتن و چشم به هم زدن، این درست شیء اون لغوی، ولی شیء با سیاق آیه به لحاظ مجموع این قرائن جور نمیاد. پس بنابراین این کلمه قدرت رو ما حمل میکنیم برای اون معنای خودش که قدرت تکوینی باشه، نه قدرت وضعی. ولی در عین حال استفاده محجوریت میکنیم به دلالت التزامی، اون بیانی که ذکر شد، و اون قرینه هم که ذکر شد برای اینکه حمل قدرت بر قدرت تکوینی درست نیست، اون قرینه هم به این ترتیب دفع میشه. یعنی رقیت مملوکیت دخیل است در قدرت تکوینی به این معنا، یعنی قدرت تکوینی بر این امور، قدرت تکوینی بر این امور، بر این اشیاء که اینها اشیاء هستند، بلکه اینها مرادن قطعا از شی. به قرینه ذیل آیه که میگه ينفق، شی را انفاق گرفته، انفاق عبارت از دادن مال، تملیک، اینها در نظر آمده، در خود آیه آمده، و به اینکه اینها امور مهم هستند، نه اون امور افعال اون شکلی. پس بنابراین آیه دال بر این است که قدرت تکوینی نداره و لازمش اینه که پس محجوره، بلکه از آیه میشه بیش از محجوریت در امور مسببات استفاده کرد که در خیلی از اون امور دیگر که امور مهمی هستن هم ممنوعه، یعنی هر دو رو استفاده کرد، هم محجوریت را یعنی عدم قدرت وضعی را بالملازمه استفاده کرد در امور انشائی، و هم محظوریت و ممنوعیت را، ممنوعیت تکلیفی را استفاده کرد در امور تکلیفی، اونایی که شیء مهمن، از قبیل نماز خوندن، از قبیل حج انجام دادن. تو اون روایت آمده بود لا یحج المکاتب لا یصح منه حجه ولا اشهاده ولا شهادته، اقامه شهادات، حضور در نمازها، رفتن به مکه، این جور افعال که نام اشیاء مهمی هستن عرفا و اجتماعیا، اینها هم لا یقدر علیه. از این لا یقدر خارجی باز به همون نکته ای که گفتیم به دلالت التزام میفهمیم اونا برش حرامه، چون حرامه اگر متشرع بود یه قدرت برش نداره، در دایره شرع دیگه قدرت و تمکن تکوینی بر ایجادش نداره، به ما هو متشرعون دیگه قدرت بر ایجادش نداره، و چون این مدلول التزامی است لا بأس بهی که نستفید از این آیه هر دو مدلول را، هر دو مدلول تشریعی را استفاده کنیم، هم عدم قدرت شرعی وضعی را، هم عدم قدرت وضعی را استفاده کنیم، هم عدم قدرت شرعی به اون معنای دیگر، معنای اصولی، یعنی عدم، یعنی محظوریت و ممنوعیت تکلیفی را، هم حکم وضعی استفاده کنیم، هم حکم تکلیفی. محظوری هم پیش نمیاد که یلزم استعمال مثلا یک لفظ در دو معنا، چون اینا مدلول مطابقی لفظ نبود، اینا هر دو به دلالت التزامی استفاده شد. مدلول مطابقی یک معناست، اون معنای لغوی نفی تکوینی قدرت تکوینی بر اشیاء. فقط اشیاء اگر اطلاق ازش فهمیدیم برای غیر امور وضعی، غیر مسببات وضعی، هم مسببات وضعی را یقینا گرفته، چون مورد آیه است، ينفق منه سرا آمده، مملوکیت آمده، رقیت آمده، این که قطعا مشمول آیه است. سایر افعال که مسببات تکوینی تشریعی نباشند بلکه افعال تکوینی هستند، مثل حج و اشهاد و امثال اینا، اونها را میشه از این آیه استفاده کنیم، اینکه عبد لا یقدر علیه تکوینا، که به دلالت التزامی دلالت کنه، چون ممنوع منها تکلیفا، لا یقدر علی الحج تکوینا ولا علی الاشهاد تکوینا، لانه ممنوع و محظور علیه تکلیفا، چون وقتی محظور شد دیگه لا تمکن بدون اذن مولاش ممنوع منه، پس لا يتحقق منه خارجا، لا يتمكن منه خارجا. خب این قید میذاریم، عیبی نداره، این لا يتمكن، آره، به دلالت التزامی اینجوری است. نه 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 میشه این مثل این مثل به ما هو متشرعون لا ضرر فی الخارج، اونجا به ما هو متشرعون گرفتیم، ولی در این حال لا ضرر تکوینی است. نه خب جوابش اینه که لا ضرر تکوینی است، او لازمشه، لا ضرر تکوینی شد، یعنی متشرع چون عبد ممنوع قانونا از نظر قانونی، سیدش میتونه منعش کنه و وقتی منعش کرد نمیتونه خلاف کنه، نمیتونه عصیان کنه، پس این آقا متمکن نیست بر حج، متمکن نیست، قدرت تکوینی بر حج نمیتونه، در اثر اینکه اون حرمت تکلیفی برش هست و این آقا مقیده به اون حرمت، دیگه نمیتونه، در طول تقیدش به اون حرمت دیگه قدرت نداره. حتی این مقدار هم میشه از این آیه استفاده کرد که بعضی استفاده کردن از این آیه هر دو معنا رو استفاده کردن، هم استفاده کردن رفع ثبوت محجوریت عبد از نظر وضعی، یعنی عدم قدرت وضعی، و هم عدم قدرت شرعی به معنای ممنوعیت تکلیفی. و لیس فیه اشکالون، چون مدلول التزامیه، دو تا مدلول التزامی داره، ایبی نداره دو تا مدلول التزامی داشته باشه. چرا؟ در اشیاء چرا؟
در
خیلی خوب، الا خب لا یقدر علی شیء، در اشیاء قدرت داره الا اون مقداری که ثبت خلافه. خیلی خوب، او در حقیقت میشه مقید. میدونم نه، او باز میشه مقید. نه، او میشه مقید این. اون جایی که ثابت میشه که مثلا مولا اگر اذنم نده باز واجبه بر مکلف انجام بده، چون مولا الموالی ایجاب کرده، مثل نماز، نماز فریضه، نه نماز جماعت، نه حج. حج و اینا که نه دلیل نداریم، برای لا یقدر علی شیء اونجوری میگیره و میگه حج عبد بدون اذن سیدش باطله. خیلی خوب، باطله. اون جایی که ثابت میشه اون مقیده در حقیقت. این آقایی که این استفاده رو هم میکنه اون مقیدش. پس بنابراین این آیه مراد از قدرت درش همون قدرت تکوینی است که معنای لغوی قدرته، ولی در عین حال استفاده محجوریت میشه به دلالت التزامی. و شیء اگر اطلاق ازش فهمیدیم برای اشیاء وضعی و غیر وضعی، خب هر دو معنا استفاده میشه، هم محجوریت عبد بالدلاله الالتزامیه در مسببات قانونی و شرعی استفاده میشه در امور انشائیه، و هم محظوریت و ممنوعیت تکلیفی استفاده میشه در اون اشیاء مهمه. و اون اشکال هم جوابش اینه که این اشیاء مهمه منظوره از شیئه. و اگر نه، گفتیم نه دیگه، اون رو نمیفهمیم به قرینه ینفق و سرن، انفاق و ملکیت و مملوکیت و این حرفا، نظر فقط به اون اشیائی هستن که امور انشائی هستن، یعنی مسببات انشائیه و تشریعیه است، فقطن احکام وضعیه است، باب احکام وضعیه منظوره. اگه این شد بالاخره فقط محجوریت رو میفهمیم. اونی که محل بحث ماست اینجا فعلا دومیه، حالا اون ممنوعیت محجوریت رو بفهمیم نفهمیم اون بحث دیگری است. اون رو هم بعضی ها فهمیدن و جا داره، این فهمیدن هم یک فهمیدن خلاف عرفی نیست و محظوری هم درش نداره، استعمال لفظ در دو معنا هم نیست، چون دو مدلول التزامی است، معنای مستعمل فی یه معناست، همون قدرت تکوینی و اخبار تکوینی از عدم قدرت بر این بر کل شیء مهم معتد به. پس بنابراین دلالت آیه بر محجوریت به این بیانه، نه به اون بیان که قدرت را ما حمل کنیم بر قدرت وضعی. خب حالا این بحث اول به این ترتیب تمام میشه، میمونه بحث دوم که حالا این محجوریت را که استفاده کردیم مطلقا حتی از غیر، اگر بخواد وکیل غیر بشه بازم این محجوریت هست یا این محجوریت اونجا نیست؟